بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
1300 تن از نیروهای انتظامی امنیتی عراق به دلیل سرپیچی از فرمان یا ترک خدمت اخراج شدند. جمهوری اسلامی میگوید پیشنهادی مبنی بر حل مسئله اتمی ایران را به کشورهای 5 به اضافه 1 عرضه میکند. اعضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درخواست کردند کشورهای دنیا واکنش سریع به بحران افزایش بهای مواد غذایی نشان دهند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، دوشنبه 14 آوریل 2008 میلادی، 26 فروردین ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
دولت عراق 1300 سرباز و پلیس این کشور را که حاضر نشده بودند در تهاجم ماه گذشته نیروهای دولتی به شبه نظامیان شیعی و گروه‌های بزهکار در بصره شرکت کنند یا از خدمت گریخته بودند از کار برکنار کرده است. عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد 921 پلیس این کشور از جمله 37 افسر ارشد پلیس بصره اخراج شدند. بقیه افراد یاد شده به اتهاماتی مشابه در شهر کوت اخراج شدند. زد و خورد در جنوب عراق اواخر ماه مارس گذشته پایان یافت، اما درگیری‌هایی در همین ارتباط با همین زد و خوردها در شهرک صدر در بغداد، پایگاه مقتدی صدر روحانی تندرو شیعی ادامه پیدا کرده است. جمهوری اسلامی میگوید مبنی بر برای حل مسئله اتمی ایران بسته پیشنهادهایی را به 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 ارائه می کند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران گفت بسته پیشنهادی یاد شده با هدف همگرایی بیشتر با غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی فراهم آمده است. وی همچنین گفت قرار است این پیشنهاد 16 آوریل 28 فروردین به 5 به علاوه 1 داده شود. این در حالی است که دیروز یک شنبه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار خود با محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را بدون هیچ گونه توضیحی لغو کرده است. این دیدار قرار بود امروز دوشنبه انجام گیرد. وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پایان نشست مشترکشان در واشنگتن خواستار اقدامات فوری برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی در جهان شدند. این مسئولان همزمان هشدار دادند که اگر از افزایش قیمت مواد غذایی اصلی جلوگیری نشود، ناآرامی در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. ارقام بانک جهانی نشان می‌دهد که قیمت برنج در جهان در ماه‌های اخیر نزدیک به 75% و قیمت گندم در سال گذشته 120% افزایش داشته است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد بر پایه آخرین آمار اعلام شده 12 تن در انفجاری که در شیراز رخ داد کشته و 202 تن هم زخمی شدند. این انفجار پس از نماز مغرب و عشاء شنبه گذشته و به هنگام برگزاری مراسم مذهبی در کانون رهبویان وصال در حسینیه سیدالشهدا در خیابان شهید آقای شیراز رخ داد. ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز میگوید بررسی‌های کارشناسانه برای تعیین علت این حادثه ادامه دارد. و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفت پیش بینی می شود که بغداد میزبان گفتگوهای بیشتری میان مقامات ایرانی و آمریکایی بر سر مسئله عراق باشد. وی در همین حال افزود از به تأخیر انداختن پی در پی زمان برگزاری این گفتگوها درمانده شده است. وزیر خارجه عراق گفت کشور او از ماه نوامبر گذشته تا کنون در تلاش بوده تا دور چهارم این مذاکرات را در بغداد برگزار کند.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها. و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. نزدیک به 2 روز پس از انفجار مرگبار در شیراز، علت این حادثه هنوز روشن نیست. همزمان محمد انجوی نژاد خطیب این جلسه میگوید این انفجار بدون شک بمب گذاری بوده. بر سر آمار دقیق تلفات این انفجار نیز اختلاف نظر هست. خواهیم دید که جمهوری اسلامی دیدار امروز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدون هیچ گونه توضیحی موفق گذاشته است. روزنامه‌های امروز صبح ایران را ورق می‌زنیم. در گفتار اقتصادی روز به درآمد نفتی ایران می‌پردازیم. همراه خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نزدیک به دو روز پس از انفجار مرگبار در حسینیه سیدالشهدا در خیابان شهید آقایی شیراز، مسئولان جمهوری اسلامی هنوز نتوانستند رسماً مشخص کنند که علت این انفجار چه بوده است. بمبگذاری یا سهل‌انگاری و انفجار موادی که از نمایشگاه یادبود جنگ تهران و بغداد در این حسینیه بر جای مانده بود. همزمان شماری از مردم شیراز شمار کشته شدگان در این انفجار را بسیار بالاتر از آماری می دانند که جمهوری اسلامی در این زمینه رسماً منتشر کرده است. این انفجار مرگبار که شنبه شب گذشته همزمان با برگزاری جلسه هفتگی سخنرانی خطیب و مداح سرشناس شیرازی حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد در کانون رهپویان وصال در حسینیه با ساختمانی نیمه تمام روی داد، نگاه ها را به این شهر بلند آوازه و باستانی ایران دوخته است. در حالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار است ماه آینده اردیبهشت ماه به شیراز سفر کند. حسن جعفری از رادیو فردا خبرهای مربوط به انفجار در شیراز را برای ما جمع بندی می کند.
ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز در نشست خبری که عصر روز یکشنبه برگزار شد گفت که شمار تلفات انفجار شیراز به 12 کشته و 202 زخمی افزایش یافته است. همچنین به گفته او 20 نفر از مجروحان دچار آسیب‌های شدید شدند و همینک در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. شنبه شب گذشته به روال شنبه شب‌های هر هفته مراسمی مذهبی در حسینیه‌ای به نام سیدالشهدا واقع در مرکز شهر شیراز برپا بود. این مراسم را کانون فرهنگی مذهبی رهپویان وصال برگزار می‌کند. شنبه شب این هفته اندکی پس از پایان سخنرانی حجت الاسلام محمد انجوی نژاد رئیس کانون رهپویان وصال و آغاز مراسم سینه‌زنی حدود ساعت 21:15 صدای انفجاری مهیب به گوش رسید.
خیلی آروم ما آرزوم و شهادتیم، ما را از این چیزا نمیتونم بترسونم. تو قسمت برادرها بود دارم کار رو کنم. بفرم خوهر با نست من نگاه کنم. خوهره من خواهش میکنم، شاید یه مورد دیگم باشه. آروم برید بیم ایشالله شنبه آینده.
من خودم اونجا بودم، تقریبا نزدیکای 9 شب بوده این انفجار اتفاق افتاده. بعد گویا اون حسینیه قسمت خوب زنان و مردونه این جدا است، قسمت زنان تلفات پایین بوده ولی قسمت مردونه تلفات بالا بوده. چیزی که من شنیدم گویا اون چیه بلندگویی که استفاده می‌شده برای سخنرانی بمب جاسازی کرده بودن و بعد جهن سخنرانی انفجار صورت می‌گیره.
یکی از اقواممون که اونجا بودن شهید شدن و ما هم همینجوری اطلاع پیدا کردیم.
ما خونمون تو همون خیابونه، یعنی تو خیابون شهید آقایی هستیم. بعد من خودم خونه بودم که یه صدای انفجار خیلی شدیدی که اصلا احساس کردیم که اصلا بمب واقعا سر کوچه خودمون اتفاق افتاده.
اما علت انفجار چه بود؟ گمان زنی ها در این باره متفاوت و حتی در تضاد با یکدیگرند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند علت وقوع انفجار احتمالاً مربوط به مهمات باقی مانده از یک نمایشگاه یادبود جنگ بوده است که به تازگی در این حسینیه برگزار شده بود. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس به خبرگزاری فارس گفته است احتمال هر گونه خرابکاری و اقدام ضد امنیتی در این حادثه منتفی است و احتمالاً علت حادثه سهل‌انگاری بوده است. عباس محتاج معاون امنیتی وزارت کشور نیز به خبرگزاری مهر گفت انفجار بر اثر یک حادثه بوده و ناشی از بمبگذاری نبوده است. ناصر سراج معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن آنکه از ورود دادستانی کل کشور به پرونده انفجار شیراز خبر داد گفت احتمال دارد انفجار یکی از خمپاره‌های نگهداری شده در این سوله موجب بروز این حادثه شده باشد. البته این مسئولان در کنار اظهار نظر همانند و یکسان خود به این موضوع نیز اشاره کردند که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. دادستان شیراز اعلام کرد که نسبت دادن علت انفجار به وجود مهمات در حسینیه در حد گمان زنی است و جنبه کارشناسی دقیق ندارد. در همین حال حجت الاسلام انجوی نژاد سخنران جلسه شنبه شب که خود او در جریان انفجار آسیبی ندید در گفتگوی با سایت اینترنتی الف به صراحت گفته است انفجار کانون رهپویان وصال بدون شک بمبگذاری بوده. آقای انجوی نژاد به سایت الف گفت بمب زیر جایگاه معراج الشهدا منفجر شده و جایگاه را از جای کنده به سقف پرتاب کرده و بخشی از سقف در نتیجه این انفجار فرو ریخته است. دبیر ستاد نماز جمعه استان فارس افسوده است عده‌ای سعی می‌کنند ماجرا را حادثه جلوه دهند تا به طور غیر واقعی شهر را امن جلوه دهند، در حالی که این وظیفه آنهاست که امنیت ایجاد کنند. این که گفته می‌شود حادثه بوده هرگز اینطور نیست و آنچه که روی میز معراج الشهدا بوده علاوه بر آثار و نامه‌های شهدا فقط چند پوکه خالی منور بوده است. به گفته آقای انجوی نژاد مدیر کانون رهپویان وصال، لحظات قبل از انفجار اعضای کانون فرد ناشناسی را دیدند که بسته‌ای را به محل آورده و خیلی سریع آنجا را ترک کرده است. هیچ یک از منابع رسمی ایران سخنان آقای انجوی نژاد را تایید نکردند و هنوز واکنشی به ادعاهای او ابراز نشده است.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد. انفجار مرگبار در شیراز در آستانه سفر رهبر جمهوری اسلامی به استان فارس. همزمان به نوشته روزنامه اعتماد ملی، حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد خطیب و مداح جلسه‌ای که این انفجار مرگبار در آن رویداد گفته است عده‌ای سعی می‌کنند ماجرا را حادثه جلوه دهند تا به طور غیرواقعی شیراز را امن جلوه بدهند، در حالی که ایجاد امنیت وظیفه آنهاست. پارسا شمس و گلچینی از دیگر خواندنی‌های روزنامه‌های امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز گرانی نان در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته در سکوت مسئولان نان گران شد. به نوشته این روزنامه هر قرص نان لواش بسته به نوع نانوایی و مکان آن که در سال 86 بین 12 تا 20 تومان قیمت گذاری می شد در سال جدید با قیمت 20 تا 30 تومان فروخته می شود. قیمت انواع نان سنگک که در سال گذشته 75 تا 150 تومان بود در سال جدید 100 تا 200 تومان برآورد می شود. ضمن اینکه نان بربری از 100 تومان به 150 تومان افزایش قیمت یافته است. به نوشته تهران امروز با آغاز سال جدید موج تازه گرانی کالاهای اساسی را نیز در بر گرفته و در حالی نان به عنوان یک کالای استراتژیک افزایش قیمت را تجربه می کند که مسئولان وزارت بازرگانی حاضر نیستند به طور رسمی رأی به گرانی نان دهند. این روزنامه در خصوص اینکه چرا دولت به طور رسمی گران شدن قیمت نان را اعلام نمی کند نوشته دولت قصد ندارد با افزایش قیمت این کالای استراتژیک گرانی را بپذیرد. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت به نقل از فرمانده نیروی انتظامی استان فارس نوشته حادثه انفجار در شیراز بر اثر سهل‌انگاری بود، اما حجت الاسلام انجوی نژاد خطیب جلسه ای که بمب در آن منفجر شده گفته است این انفجار بدون شک بمب گذاری بوده است. وی همچنین گفته عده‌ای سعی می‌کنند ماجرا را حادثه جلوه بدهند تا به طور غیر واقعی شهر را امن جلوه دهند، در حالی که این وظیفه آنهاست که امنیت ایجاد کنند. روزنامه کارگزاران از بازداشت یک روحانی اهل سنت در سنندج خبر داده است. به نوشته این روزنامه ماموستا ایوب گنجی امام جماعت مسجد قبای شهرک بهاران واقع در شهر سنندج جمعه گذشته بازداشت شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که چهارشنبه گذشته نیز دو روحانی اهل سنت در زاهدان به اتهام همکاری با یک گروه مسلح سنی اعدام شدند. روزنامه کیهان از اعدام دو نفر در ساری به عنوان مفسد فلعرض خبر داده است. این روزنامه به نقل از اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب ساری اتهام اعدام شدگان را گروگانگیری عنوان کرده و نوشته که این افراد در سال 81 با استفاده از اسلحه کلاشینکوف مسئول یک کارگاه را برای دریافت 50 میلیون تومان ربوده و در جریان حمله نیروی انتظامی به آنان گروگان خود را از پا درآوردند. کیهان اسامی دو متهم اعدام شده را منتشر نکرده، اما از قول دادستان ساری نوشته که آنها در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و پس از صدور رأی دادگاه انقلاب ساری و تایید دیوان عالی کشور به عنوان مفسد فی‌الارض سحرگاه شنبه در زندان این شهر اعدام شدند. روزنامه سرمایه از توقف بزرگترین طرح فولاد کشور خبر داده و نوشته یک ماه پس از کلنگزنی پروژه فولاد خرمشهر در سفر رئیس جمهوری اجرای این طرح متوقف شد. این روزنامه به نقل از محمد جامدارپور مسئول پشتیبانی و پیگیری پروژه فولادسازی خرمشهر نوشته همینک با صرف هزینه 4 میلیارد تومانی این پروژه در مرحله آماده سازی زمین مورد نیاز متوقف شده است. به گفته با اشاره به دلیل توقف این پروژه مقامات دولتی علت اصلی تعطیلی این طرح را قصد نداشتن دولت برای سرمایه گذاری در آن اعلام می کنند. سرمایه از قول مسئول پشتیبانی و پیگیری پروژه فولاد خرمشهر نوشته بر اساس شواهد عواملی وجود دارد تا پروژه فولاد خرمشهر ادامه نیابد و اجرای این پروژه با مخالفت برخی افراد خاص روبرو شده است.
احمد قابل پژوهشگر دینی سیاست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به تندی به باد انتقاد گرفته و رهبر جمهوری اسلامی را به خودکامگی متهم کرده است. شماری از ناظران این گفته‌ها را که در وبلاگ شخصی آقای قابل منتشر شده است بی سابقه می‌دانند، هرچند که آقای قابل در گذشته نیز از رهبر جمهوری اسلامی بارها و بارها انتقاد کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا و چکیده سخنان انتقادآمیز همین پژوهشگر دینی که به نظر می رسد کسوت روحانیت را به یک سو نهاده است.
احمد قابل، آیت الله علی خامنه‌ای و آنچرا که باند حاکم بر کشور خوانده است به براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی از طریق ظلم‌های آشکار به مخالفان متهم کرد. اقدامات فراوان و گسترده علیه امنیت ملی، اهانت به ملت و خصوصاً فرهیختگان ملت، نشر مکرر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نقض شدید حرمت روحانیت از دیگر اتهاماتی هستند که از سوی آقای قابل به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که وی باند حاکم بر کشور مینامد وارد شده است. این پژوهشگر دینی گفته است انتظار روزی را میکشد که در جمهوری اسلامی امکان رسیدگی عادلانه به این اتهامات از طریق یک دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه و قاضی یا قضاتی بی‌طرف وجود داشته باشد. احمد قابل اصرار آیت الله خامنه‌ای در این مورد را که هیچ رأی و نظر دیگری جز رأی او مثلا در مسئله انرژی هسته‌ای نباید مطرح شود را استبداد به رأی یا دیکتاتوری نام نهاده است. او در وبلاگ خود با برشمردن کلماتی چون نوکر دشمن، جاهل، نادان و بازی خورده که رهبر جمهوری اسلامی خطاب به مخالفان سیاست‌هایش عنوان می‌کند، آنها را مصداق اهانت دانسته است. به نوشته این پژوهشگر دینی، این حاکمان هستند که برخلاف قانون اساسی و قوانین شریعت نسبت به مخالفان خود رفتار می‌کنند. انتقاد شدید احمد قابل از رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی عنوان شده است که بسیاری از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران به نهادهای امنیتی قضایی احضار و یا بازداشت شدند. پیش از این احمد قابل در خرداد سال 84 نامه دیگری را خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشت و در آن اعلام کرد که در دوران رهبری وی ستم دستگاه‌های قضایی، شبه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی بیش از گذشته شده است. آقای قابل در آن نامه همچنین به ادامه ترور مخالفان سیاسی و اعتقادی در داخل و خارج از ایران اشاره کرده بود. مطلب آقای قابل در شرایطی نوشته شده است که برادر وی حجت الاسلام هادی قابل دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت در روز 19 فروردین سال جاری بازداشت شد. حجت الاسلام هادی قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و حتی حیثیت روحانیت به 10 ماه حبس و خلع لباس محکوم شده است.
انتقادی تند از رهبر جمهوری اسلامی. می‌رسیم به سانسور. دشمنان سانسور نشانی فیلتر شکن ما را بنویسید. دوستداران سانسور هم که خب نیازی به فیلتر شکن ندارن، بدون فیلتر حتما میشنوند برنامه های ما و سایت ما رو میبینند. نشانی میاندره.com. تکرار میکنم MIANDRH mian.com. تکرار میکنم miandreh.com miandreh.com. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:20 به وقت شیراز، 4:50 به وقت وین. سفر به وین لغو شد. سفر غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. این خبر را رسانه‌های گروهی دولتی جمهوری اسلامی دادند بدون آنکه دلیلی برای لغو این سفر بدهند. اطلاعات بیشتر از پارسا شمس از رادیو فردا.
خبرگزاری های آسوشیتد پرس و رویترز و خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش دادند غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای دیدار با محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین رفته است، دیدار خود را لغو کرده است. هیچ دلیلی از به تعویق و یا لغو این دیدار منتشر نشده است. یک دیپلمات آگاه به مسائل پرونده اتمی ایران که نخواست نام او ذکر شود گفته که تمامی مقدمات آماده شده بود، اما این قرار از طرف رئیس سازمان انرژی اتمی ایران لغو شد. یک مقام دفتر امور رسانه‌های آژانس هم بدون هیچ گونه توضیحی فقط خبر لغو این دیدار را تایید کرده است. دیپلمات آگاه یاد شده به خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس گفته آقای البرادعی قصد داشته در این دیدار برخی اطلاعات درباره خبرهای جدید برنامه اتمی ایران را دریافت کند. جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد زنجیری 6000 تایی دیگری از سانتریفوژها را در تأسیسات اتمی نتنز نصب کند. در همین راستا شروع به کار نزدیک به 500 سانتریفوژ هم اعلام شد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در 3 قطعنامه تحریم از ایران خواسته تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. منابع آگاهی که با خبرگزاری‌های خارجی صحبت کردند هیچ یک دلیل انجام نشدن این دیدار را بازگو نکرده و یا نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. این در حالی است که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 پس فردا چهارشنبه قرار است در شانگهای تشکیل جلسه داده و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. پیشتر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به رادیو فردا گفته بود سیاست 5 به اضافه 1 درباره پرونده هسته‌ای ایران تحریم و گفتگوست. منابع آگاه خبر می‌دهند جلسه گروه 5 به علاوه 1 در شانگهای در چین قرار است بر این متمرکز باشد که یا پیشنهادات بیشتری به ایران داده شود تا ایران حاضر شود برای اعتمادسازی غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند و یا اینکه تحریم‌های بیشتری علیه ایران آماده شود. در همین حال منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم دیروز اعلام کرد بسته پیشنهادی از سوی ایران آماده شده که قرار است پس فردا ارائه شود.
آمار نهایی درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفتی و غیر نفتی در سال 1386 خورشیدی نشان می‌دهد که بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش زیر تسلط نفت قرار می گیرد. تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز
به گفته حجت الله غنیمی فرد مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته خورشیدی 79 میلیارد دلار ارز برای خزانه‌داری جمهوری اسلامی به ارمغان آورد که بالاترین رقم در تاریخ 100 ساله صنعت نفت ایران است. بر پایه محاسبه همان منبع، درآمد سال گذشته جمهوری اسلامی از محل صدور نفت و فرآورده‌های نفتی 19 میلیارد دلار بیش از 1385 و 33 میلیارد دلار بیش از 1384 بوده است. و اما از لحاظ صدور کالاهای غیر نفتی در سال گذشته خورشیدی، ایران به گفته هاشم رهبری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی به 21 میلیارد دلار ارز دست یافت. البته در این ارزیابی میعانات گازی که قاعدتا به گروه فرآورده‌های نفتی تعلق دارد در مقوله صادرات غیر نفتی قرار گرفته تا حجم این گونه صادرات به گونه مصنوعی بالا برود. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی نیز با توجه به همین ایراد ارزش واقعی صادرات غیر نفتی ایران را بدون محاسبه میعانات گازی 15 میلیارد دلار اعلام می‌کند. به گفته همان منبع حجم واردات ایران در سال گذشته خورشیدی به 48 میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر اگر درآمد نفتی ایران وجود نمی داشت، واردات ایران بیش از 3 برابر صادرات آن می بود و حجم کسری موازنه بازرگانی یا تفاوت منفی میان صادرات و واردات کشور به 33 میلیارد دلار می رسید. بخت دولت احمدی نژاد بازار بسیار پر رونق نفت است که به جمهوری اسلامی امکان می دهد 48 میلیارد دلار کالا و احتمالاً حدود 20 میلیارد دلار خدمات از خارج بخرد و با این همه به برکت طلای سیاه از مازاد قابل توجهی نیز در بازرگانی خارجی کشور برخوردار باشد. در مجموع آمار رسمی صادرات و واردات جمهوری اسلامی در سال 1386 نشان می‌دهد که بازرگانی خارجی ایران بیش از هر زمان دیگری زیر سلطه نفت است. 15 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی صادراتی ایران در سال گذشته خورشیدی، البته اگر تردید شماری از محافل کارشناسی درون کشور را درباره واقعیت آن کنار بگذاریم، در مقایسه با صادرات 100 میلیارد دلاری ترکیه رنگ می‌بازد و حتی کمتر از ارزش کالاهای نساجی صادر شده از سوی ترکیه در سال 2007 میلادی است.
سرخپوش ها آه از نهادشان برآمد. سرخپوش های تهرانی را نمیگویم، سرخپوش های لندن نشین شمال لندن را میگویم که دیشب میهمان سرخپوش های منچستری بودند. آرسنال در برابر منچستر یونایتد، یکی میهمان یکی میزبان. بر سر رنگ پیرهن هایشان هم البته سازش شد. در هر حال آنچنان که گزارشگر رادیو فردا میگوید، آرزوی قهرمانی آرسنال با شکست دیشب از منچستر یونایتد تقریبا برباد رفت. فریبرز غریب و تازه های ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی بر تیم ملوان بندر انزلی با خیالی آسوده در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تکیه زد. در این بازی که از هفته 27 رقابت‌های جام خلیج فارس عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی بندر انزلی انجام شد، سپاهان با نتیجه 2-1 قوی سپید را مغلوب کرد تا با 49 امتیاز با خیالی آسوده به صدر نشینیش ادامه دهد. در بازی دیگر روز یکشنبه تیم صنعت نفت آبادان دست به کار بزرگی زد و میزبانش تیم سایپا را در کرج با 2 شکست داد. نفت آبادان با این پیروزی جمع امتیازات خود را به عدد 30 رساند و از منطقه قرمز انتهای جدول به ردیف 15 صعود کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران بعد از سپاهان 49 امتیازی، سباباتی با 45، پرسپولیس با 42 و استقلال اهواز با 40 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. در فوتبال انگلیس یک شنبه شب 2 داغ از هفته 34 لیگ برتر انجام شد. در یکی از این بازی‌ها منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با پیروزی 2-1 در مقابل آرسنال 1 دیگر به مقام قهرمانی این رقابت‌ها نزدیک‌تر شد. در این دیدار ابتدا آدبایور در دقیقه 48 1 برای توپچی‌های آرسنال به ثمر رساند، اما کریستیانو رونالدو در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند و سپس اوئن هارگریوز در دقیقه 72 از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم گل پیروزی شیاطین سرخ را وارد دروازه آرسنال کرد. در بازی دیگر یکشنبه شب لیورپول با نتیجه 3-1 از صد بلکبرن گذشت. آخرین دیدار از هفته 34 لیگ جزیره روز دوشنبه انجام می شود که طی آن چلسی در استامفورد بریج لندن با ویگان اتلتیک مساف خواهد داد. در جدول رده‌بندی منچستر یونایتد با 80 امتیاز همچنان صدرنشین است. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در اولین مسابقه رسمی خود در خارج از کشور موفق به شکست تیم ملی به سوریه شد. در اولین روز از مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا که از روز یکشنبه در کشور سوریه آغاز شد، زنان بسکتبالیست ایران با نتیجه 66-64 تیم میزبان را شکست دادند. تیم بسکتبال زنان ایران که در این مسابقات در گروه اول قرار دارد، در دومین دیدار خود روز سه‌شنبه به مصاف تیم ملی زنان اردن خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامک گیر ما 0042 07 33 59 55 55 55. تکرار میکنم 0042 73 53 55 55 55. راهی بسیار ارزان قیمت برای پیامک دادن به ما. دوشنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا.